بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين ورعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد عرض کردیم که این تعبیری که در روایت اول کتاب الوجه کافی بود که سفرایی از ناحیه خدا ضرورتاً باید باشن، این نیاز به سفرایی است که یدلونهم علی مصالحهم و مفاسدهم و ما بهی بقاؤهم و فی ترکهی فناؤهم، که این مصلحت و مفسده‌ای که از یک طرف مرتبط با حکمت خدای متعال، خدای متعال حکیم، خدای حکیم مرا که انه برای رسیدن به این مصالح آفریده و باید به این مصالح برسیم و باید از این مفاسد محفوظ بمونیم تا اون حکمت الهی محقق بشه، از یه طرف مرتبطه با اون حکمت و خدای متعال برای تحقق اون حکمت سفرهایی رو فرستاده که یدلونهم علی مصالحهم و مفاسده، که دلالت بکنن مردم رو بر مصالح و مفاسدشون. این مصالح و مفاسدی که مربوط به حکمت الهی است و مصلحت و مفسده ما در حکمت الهی است و انبیا دلالت به اون میکنن، حجج الهی دلالت بر اون میکنن، این مصلحت و مفسده چیه؟ عرض کردیم مصالح مفاسد ظاهریه رو هم حتما شامل میشه، یعنی مصلحت در امور معیشت و زندگی انسان در این دنیا و سامان گرفتن زندگی و مفسده در این امور هم هست. اینطور نیست که ائمه ناظر به مفاسد یا حجج الهی ناظر به مفاسد و مصالح در زندگی انسان بیانی ندارن، وساطتی بین ما و حضرت حق ندارن، این امور واگذار شده به خود ما و به اصطلاح فهمی که خود ما پیدا میکنیم. اینطور نیست، بلکه در این امور هم ائمه علیهم السلام ما رو دلالت میکنن، اولیاء الهی، حجج الهی، انبیاء امم خودشون رو دلالت میکردن به مصلحت و مفسده در معیشت، کما اینکه به مصلحت و مفسده در معادشون دلالت میکردن. منتها نکته این بود که این مصلحت و مفسده در معیشت و معاد چی هست؟ حالا یه مقدارشو بعد در بحث آمرون و ناهون بحث میکنیم، ولی اون مقداری که اینجا ذیل خود مصلحت و مفسده قابل بحث بود عرض کردیم که چهار تا نکته تا اینجا اشاره شد. نکته اول این بود که مصلحت در قوس نزول جریان الوهیت خدای متعال هست، مصلحت ما اینه که ذیل الوهیت حضرت حق عمل بکنیم و مناسبات الوهیت او در حیات ما در حوزه اختیار بندگان جاری بشه، چه حیات فردی چه جمعی، و به عکس مفسده ما در اینه که شرک در حیات ما جاری بشه، و دوم این که مصلحت ما این است که این توحید وقتی میخواد جاری بشه از طریق یک ولایت حقی، از طریق صراطی، سبیلی، وجهی، بابی جاری میشه. بنابراین مصلحت ما در جریان این ولایت بر ماست، مصلحت ما در این است که در صراط باشیم، در سبیل باشیم، در از باب توحید وارد بشیم به باب در وادی توحید حرکت کنیم. این هم دوم. پس جریان ولایت حق از کنم ضامن مصلحت ماست، و به عکس ولایت باطل و اولیای طاغوت مفسده ماست، فساد ما در اینه که ذیل ولایت اونها باشیم. امام حق است، ائمتون یهدون الی الحق، طریق جریان اون پرستش خدای متعال و مصلحت ما هستند. به این جریان ولایت حق هم که مصلحت ما در حرکت در ذیل اوست، این ادامه همون جریان پرستش خدای متعال از طریق پرستش صراط عبودیت، چیزی در عرض اون نیست. این هم نکته دوم. و نکته سوم این بود که مصلحت ما در این است که در تمام اموری که اختیار ما عمل میکنه با رشته های رحمت الهی پیوند بخوریم، به طوری که اون تمام حیات ما، حیاتی که با اختیار خودمون شکل میدیم، بس حوزه خارج از اختیار ما نیست و مسئولیت داریم، در پیوند با اون رشته‌ای باشه که خدای متعال دستور به پیوند او داده. نهایت فهمودین. و خروج از اون، قطع کردن اون رشته ها یکی از ریشه های فساده. پس صلاح جامعه ما، صلاح انسان که انبیا دلالت میکنن، ما رو دلالت میکنن به اون رشته های رحمت الهی در حیات ما. که اگر میخوایم تشکیل خانواده بدیم، میخوایم عرض کنم در جامعه یک زندگی مشترک اجتماعی داشته باشیم، تجارت میخوایم کنیم، نمیدونم ازدواج میخوایم کنیم، جنگمون، صلحمون بر مدار اون رشته‌ای باشه که خدای متعال به ما دستور داده که به او پیوند بخوریم. و فساد در این است که اون رشته قطع بشه. از ریشه های تعقب و فساد قطع رشته هایی است که امر الله ان یوصل به. این هم یه مقدار توضیح دادیم که حالا مفصل اینا جای بحث داره دیگه. و که عرض کردیم این رشته هم رشته رحمت نبی اکرم و رشته رحمتی است که از طریق اهل بیت نبی اکرم جاری میشه در عالم. اگر کسی پیوند به اون رشته ها بخوره در همه افعال و اقوال و احوالش، هر فعلی که از انسان در باطن و ظاهر صادر میشه در ارتباط و اتصال با او باشه، در پیوند با او باشه، این فعل فعل صلاح است. و هر فعلی که موجب جدایی از او باشه، در بستر جدایی از معصوم باشه، اون فعل فساد است. و لذا از کردیم فاسق هم کارش همینه، اون رشته ها رو قطع میکنه دیگه. یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل. اون رشته های رحمتی که انسان ها رو پیوند میده به امام و پیوند میده به خدای متعال و رحمت الهی، اون رشته ها رو قطع میکنن. اون رشته ها عرض کردیم در همه عرصه های حیات هست. شریعت در واقع فروع همون رشته رحمت دیگه. در تمام حیات ما حتی جرعه آب مینوشیم، باید اتصال به اون رحمت باشه. اگر در وادی بود که اون رشته رحمت نیست و قطع شد اون رشته رحمت، اون میشود فساد ما. بنابراین فساد و صلاح در یه مرحله اینجوری معنا شد. در مرحله بعد درس کردیم که ذیل داستان حضرت شعیب که مکررم در قرآن آمده، مفسده‌ای که ناشی از ترک پرستش خدای متعال هست معین میشه، توضیح داده میشه و حالا به تعبیری شاخص برش گفته میشه که شاخصش این است که موازین تغییر کنه. تغییر مکیال و میزان وضع کرده میشه تعمیم بدید اینو از مکیال و میزان به همه موازین. ما در زندگی فردی و اجتماعیمون یه موازینی نیاز داریم که بر اساس اون موازین زندگی بکنیم. و این رو مکرر من عرض کردم زیر به کرمان بردنم است که ما این کار رو دائما در زندگی خودمون انجام میدیم، که در چه در حوزه زندگی خصوصیمون، چه خانوادگیمون، چه اجتماعی، دائما موازینی داریم، با موازین عمل میکنیم. و حتی اگر یک فعل کوچکی میخوایم انجام بدیم، نگاه میخوایم کنیم، لقمهی در دهان بگذاریم، میسنجیم، بعد از سنجش و میزان کردن میگیم خوب است یا بد است. این موازینی که گذاشته میشه برای افعال که آدم خوب و بد میکنه، میسنجه، قیمت میده، نهایت فهمودین، این در افعال فردی است، در روابط خانوادگی است، در روابط اجتماعی هم هست. انسان میخواد خرید و فروشی کنه، میخواد دوستی بگیره، میخواد دشمنی عداوتی بکنه، در همینه موازینی هست. این موازین اگه موازین حق باشند صلاح به پا میشه و الا میشه فساد. این همون چیزی بود که اجمالاً عرض کردیم شاید از داستان حضرت شعیب استفاده بشه. ریشه این موازین هم عرض کردیم در توحید دیگه، شاهدش هم همین بود. و الی مدین اخاهم شعیباً قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، فقط او رو بپرستید، الوهیت او رو بپذیرید، ولا تنقصوا المکیال والمیزان. که عرض کردیم این در عرض اعبدوا الله نیست، یکی از مصادیقه. حالا چرا این مصداق ذکر شده؟ عرض کردیم گفتن چون این قوم به اصطلاح مبتلای به این فساد بودن، تجارت میکردن و تجارت با اقوام دیگه مرکز تجارت بوده جامعهشون، و تو این تجارت کم و زیاد میکردن حقوق مردمو، حضرت مأمورن برای اینکه اینا رو دعوت کنن به صلاح موازینشون، به اصلاح میزانشون. لا تنقص المکیال و المیزان انی اراکم بخیر انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، که اگر مراعات مکیال و میزان رو نکنید یک عذاب محیطی براتون پیش میاد. و یا قوم اوفو المکیال و المیزان، غیر از اینکه لا تنقصو باید پیمانه رو پر کنید، وفا بکنید، کم نگذارید حق دیگران رو. و لا تبخسوا الناس اشیاءهم، یا قوم اوفو المکیال و المیزان بالقسط، و لا تبخسوا الناس اشیاءهم و لا تعثوا فی الارض مفسدین، که عرض کردیم که انهو یکی از ریشه های فساد همین است که انسان وفای به پیمانه نکنه، وفای به موازین نکنه، که عرض کردیم ظاهرش موازین تجارته، موازین داد و ستده، ولی شاید بشه تعمیم داد دیگه، که اگر موازینی که متناسب با الوهیت حضرت حق است رعایت نشه منتهی به فساد میشه. و بعدم میفهمد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر شما موازین الهی رو رعایت کردی در این موازین الهی اون چه برای شما میمونه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. حالا از تعویل آیه به امام زمان عبور میکنه اون چجوری منتهی میشه به این، بعد کل آیه رو تعویلش رو بگیم که چجوری رعایت موازین ما رو به عصر ظهور میرسونه. پس بنابراین تا اینجا این بود که یکی از عرض کنم شاخص هایی که ذکر شد برای صلاح و فساد این است که موازین رعایت بشه، وفاء به مکیال و میزان بشه، ترازوهایی که خدای متعال قرار داده که به یک میزانم برگشت میکنه، موازین در نهایت به یه میزان حق برگشت میکنه که مناسبات الوهیته، مناسبات ولایت حق است. والوزن یوم اذن الحق، فرمود این وزن، این میزان روز قیامت وجود مقدس امام علیه السلام و امیرالمومنین علیه السلام است. تمام موازین به یک جا بازگشت میکنه، هر چیزی به اندازه‌ای که حقیقت ولایت معصوم درش است، یا به تعبیر دیگه حقیقت پرستش خدای متعال درش است، قیمت داره. به اندازه‌ای که از کنم تعلق به رحمت الهی هست به همون اندازه قیمت داره. حالا بقا رو عرض میکنم، اون قدم بعده، فعلا داریم مصلحت و مفسده رو عرض میکنیم. مصلحت و مفسده رو چیزی دیگه میشه خیلی مفصل بحث قرآن رو زیب مصلحت و مفسده مفصل هم هست دیگه، من عبور میکنم ازش، بعضیش هم قبلا عرض کردیم، مراجعه بفرمایید. قالو یا شعیب اصلاتو که تعمرو که انتر که ما یعبد آبا اونا، آیا نماز تو به دستور میدهد که ما، به تو دستور میدهد که ما اون چه پدرانو میپرستیدن ترک بکنیم، او ان نفعل فی اموال نامانشا، که انهو اینا احساس میکردن یه امکاناتی دارن که در اختیار خودشونه، ملک خودشونه، آزادن در ملک خودشون هر جور میخوان تصرف بکنن، و معنی نداره یه پیامبر یه دستوراتی بیاره که لازمش این باشه که اختیارات اونها رو در تصرف در اموالشون سلب کنه، حتی نسبت به عبادتشون هم. ان نعبد ما یترک ان نترک ما یعبد آباؤنا، ما هم یه عبادتی داریم برای خودمون، بنابراین عبادت شما، مناسک عبادی شما، شما پیغمبری از مدعی هستی که دستورات عبادی داری، اون دستورات عبادی چه اقتضایی داره که ما دستورات عبادی شما موجب بشود که ما دست از پرستش خودمون یا از تصرفات خودمون در اموال برداریم، اختیارات ما رو سلب بکنه. اینجوری مرحوم علامه معنا کردن، معنای بدی هم نیست، بیان علامه بزرگ طباطبایی. انک لانت الحلیم الرشید، که کسی که این دو صفت رو داره، کسی که رشیده، کسی که حلیمه، با بردباری برخورد میکنه با دیگران، این نباید به لحاظ به اصطلاح عقاید شخصی خودش مثلا یا تکالیف شخصی خودش اختیارات دیگران رو سلب کنه. حالا اینجوری معنا شده دیگه، از کلیم جور دیگه هم میشه معنا کرد، که حالا امروزی هم میگن انبیا برای خودشون یه مناسک عبادی آوردن، این مناسک عبادی مختص به خودشونه و علاوه بر این اصلا معنا نداره. حالا یه دستورات عبادی که معناش این نیست که در حوزه معیشت و زندگی این دنیایی هم دخالتی بکنن، شما در حوزه عبادات عبادیات حرف بزنید، حوزه معیشت هم واگذار بکنید. این احتمال اصلا مرز کردم اونا حتی بیش از اینه، میگن که اصلات و که تعمرو که انت رو که ما یعبود آبا اونا اول اینه. ما هم برای خودمون یه مناسک عبادی داریم، نمی اقتضایی داره، فرهنگ تاریخیه. آیا اقتضای این صلات اینه که ما از این فرهنگ تاریخی خودمون رفعیت بکنیم به خاطر اینکه الان این دستور شما آوردید، پرستش شما، عبادت شما، این ما رو تو رو امر میکند به اینکه ما درگیر بشی سر این امور؟ ایشون فرمود یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا. میفهمن که اول این حرفایی که من میزنم از طرف خودم نیست که آره من آمده باشم به خاطر یه مناسک بخوام با شما درگیر بشم. من بیانه رب دارم. این بیانه رب یه احتمالش همینه که من حرفی که میزنم از طرف خودم نیست که حالا آمدم با شما مخالفت کنم و رأی خودم رو بر شما غالب کنم. غرض این نیست که من بخوام مناسک عبادی خودم بر مناسک عبادی شما و حتی معیشت شما سایه بیاندازه. غرض این نیست. مسئله این است ان کنت علی بینه من ربی. من همراه با یه بیانه ای هستم که اثبات میکنم من از خودم حرفی نمیزنم، از طرف رب و پروردگارم دارم حرف میزنم. داستان از کنم ربوبیت حضرت حق اوست که میخواد شما رو تربیت بکنه. بنابراین مسئله نیست که من میخوام طبق مقاصد شخصی خودم بر شما اعلا پیدا بکنم و شما رو محدود بکنم. این یک. و رزقنی منه رزقا حسنا. خدای متعال به من رزق نیکویی هم داده دیگه. با دست پرم آمدم. نبوت دارم، علوم و معارف دارم. این بیان عرض کردن مرحوم علامه طباطبایی ابتدا اینجوریه. و ما اريد ان خالفكم الا ما انهاكم عنه. اون چه هم که به شما میگم خودم هم خلافش عمل نمی کنم. اگر میگم اوف المکیال و المیزان لا تنقص المکیال و المیزان، اینجوری نیست که بخوام خودم مخالفت بکنم. نه، اینجوری نیست. من با یه بیانه ای هستم، یه علوم و حقایق و معارف و نبوتی به من داده شده، خودم هم بهش ملتزمم. اینطور نیست که من بخوام بر شما سلطه پیدا کنم، به شما حرفی میزنم خودم معتقد نیستم، خودم خلافش عمل میکنم. نه، این دستورات ربه و منم بر طبقه او عمل میکنم و خودم هم مخالفت نمیکنم با شما در اون چه شما را از اون نهی میکنم. این اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه اونی. غرض من این است که به اندازه توانایی خودم امور شما را اصلاح کنم. که انهو این دستور که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ولا تنقصوا المکیال و المیزان، خدا رو پرستش کنید، از بندگی خارج نشید و در تصرف در اموالتون موازین الهی رعایت بکنید. اینجور نباشه که خودتون مالک بدونید، هر جوری دلتون میخواد تصرف کنید، تجارت بکنید ولی طبق موازین الهی تجارت بکنید. کانه این اصلاح دیگه، اصلاح یعنی دعوت به پرستش خدای متعال و رعایت موازین و مکیال و میزان و اون مقیاس هایی که خدای متعال قرار داده، رعایت اون موجب صلاح اجتماعی میشه. ما عمدتا برای همین این آیه رو خونده بودیم دیگه، که این فسادی که در آیه بیان میکنه، یکی از ریشه های فساد این است که مکیال و میزان رعایت نشه، وفا به مکیال و میزان نشه، موازین غیر عادلانه باشن در جامعه، هر کسی بخواد منافع خودشو در نظر بگیره. عنایت فرمودین. عرضم کردیم این مکیال و میزان اگر بر مدار پرستش خدای ما شکل نگیره، همیشه مکیال و میزان جائران است. این که گفتن در نظام بازار عرض کنم انسان‌ها دنبال منافعی هستند که با هم متضاده، ولی خود بازار این منافع رو به یه اعتدالی میرسونه، این درست نیست. اگر تضاد منافع در نظر گرفتید، حتما نتیجه‌اش این خواهد شد که موازین غیر عادلانه خواهد شد. ولی اگر نه، مدار الوهیه، یک خدا رو می‌خوایم بپرستیم، اونجا اصلا امکان عدل هست، امکان قسط فراهم میشه. ولی اگر بنا شد که ما دنبال منافع خودمون باشیم، هر کسی دنبال منافع متضاد خودشه، بعد یه موازینی درست میکنیم که تو این موازین همه به منفعت خودشون برسن، این ادعاست، این منتهی به اقامه عدل نمیشه. حالا این در جای خودش باید بحث کنیم ما. عنایت میکنید؟ پس بنابراین هم یک نکته است که اون چه محور تحقق عدل در جامعه است و موازین و موازین عادلانه میکنه است که موازین برگرده به اله عالم، مناسبات پرستش او رعایت بخوایم، او رو بپرستیم، هممون یک اله داریم، دنبال پرستش او هستیم، تضاد منافعی نداریم. اگر جامعه به این سمت حرکت کرد میشه موازینش موازین حقی باشه، در این جامعه صلاح به پا میشه، مناسبات اجتماعی بر مدار صلاح هست، همه هم منفعت میبرن، اون وقت بقیت الله خیر لکم، اون چه باقی میموند بقیت الله تو این مناسبات. ولی اگر مناسبات مناسبات پرستش خدای متعال نشود، هر کسی دنبال منافع شخصی خودش، به تعبیری که پرستش نفس خودش هست، تو این پرستش نفس خود، نفس تعدد آلهه‌ای که پیدا میشه منتهی به فساد میشه. حتما دیگه میزان عدل واحدی که عادلانه باشه حاکم نخواهد شد. در تضاد منافع اون جریان تسلط و سلطه و نظام به اصطلاح استکبار شکل میگیره و حتما موازین موازینی است که بر محور اولیاء طاغوت شکل خواهند گرفت. حالا در جای خودش باید بحث کرد که تلقی کردن در عرض کنم علوم اجتماعی جدید که اگر نظام سلطه تبدیل به نظام بازار بشه عدالت محقق میشه، منافع عمومی در نظر تأمین میشه از طریق بازار، جز ادعاهایی است که حتما غلطه. و اگر بنا بشه انسان ها دنبال منافع شخصی خودشون باشن، این تضاد منافع از طریق عرضه و تقاضا بازار به اعتدال نمیرسه، حتما باز در اونجا هم در نظام بازار هم اولیاء طاغوت حکومت خواهند کردن، ائمه اونجا ولایت میکنن و حکایت حکومت میکنن که یدعون الی النار. حالا این توضیح میخواد دیگه بر اساس معارف قرآن، فقط اینجا اشاره میکنم اونقدی که از این آیه شاید بشه استفاده کرد اینه که اگر بخواد جامعه بر مدار صلاح حرکت کنه و اصلاحی درش اتفاق بیفته، اون مصلح، اون کسی که میخواد اصلاح کنه، اولا عرض کردم باید برگردانه، جامعه باید برگرده به مدار توحید و برگرده به عرض کنم موازین حق، ذیل پرستش خدای متعال موازین حق در جامعه حاکم بشه. و این هم به وسیله کسی اتفاق میفته که این دو خصوصیت رو داشته باشه که علی بینت من ربی و رزقنی من رزقن حسنا. اگر کسی میخواد اصلاح بکنه، اگر دستش از بینه خدا پر نیست، کاری نمیتونه پیش ببره، باید با یه بیانه الهی بیاد و بعدم یه رزق الهی آورده بشه برای این مردم، اون رزق حسن که رزق عرض کنم نبوت و رسالت و حقایق غیبی است. این انسانی که باید دست پر آمده بیانه داره، رزق حسن داره، این میتواند مردم رو به اصلاح برسونه. اصلاح چیه؟ اصلاح یعنی حاکمیت خدای متعال، پرستش خدای متعال، و این که نفس پرستی کنار بره، تعارض منافع انسان ها کنار بره، همه دنبال پرستش خدا باشن. تعارض منافع وقتی پیدا میشه که دنبال منافع خودمون باشیم، هر کسی نفس خودش رو اله قرار بده. اگر خدا پرستی محور قرار گرفت، انا اعبد الله یا قم اعبد الله ما لکم من اله غیره، اگر پرستش اولیاء طاغوت کنار رفت، اگر پرستش نفس کنار رفت، پرستش شیطان کنار رفت، وقت بعد ذیلش امکان اقامه موازین حق فراهم میشه. اصلاح یعنی همین، یعنی اقامه توحید و اقامه موازین حق، مناسبات بندگی خدا، این موازین بعد حاکم میشه. و کسی میتونه این اصلاح رو انجام بده که جامعه رو از فساد از کنم شرک و از فساد نقص در مکیال و میزان و دخص در امکانات و دارایی های مردم که انسان کم بذاره از دیگران تصرف کنه. وقتی کسی میتونه این کار رو انجام بده که این دو خصوصیت رو داشته باشه، ان کنت علی بینه من ربی و رزقنی من رزقا حسنا و معرض عن اخالفکم الی ما انهاکم عنه، نفس و میشه که اینجور نباشه که دنبال به اصطلاح تأمین حقوق خودش باشه و بر اساس حقوق خودش با دیگران درگیر بشه. بینه رب داره، با دست پر آمده، اون دستورات الهی رو عمل میکنه، یه رزقی برای جامعه خودش آورده که این رزق هم رزق حسنه، اگر کسی دنبال سر او حرکت کنه به این رزق حسن میرسه. انبیا اینجور بودن دیگه، وقتی میامدن با دست پر میامدن و یه چی رزقی از عالم بالا برای مردم میآوردن. این رزق وقتی محقق میشه که رجوع به انبیا کند و موازین انبیا در عالم حرکت بکند. این که چی؟
اونایی مادلی دیدیم یه شما هم برنده که دارید برای با هم مخالفت بکنید. من این چیز در خدا بودم که خیلی از بهتر از این مایان باشید. اگه همراه من باشید من هم به پیش مامیخایی هم باید شما یه چیزی به دوباره شدید که خودتون میدید تکنید
فل جمله ما همین عرض کردیم دیگه، عرض کردیم انبیا نه رزق دیگه، رزقی، رزقی که از عالم بالا میاد که فقط رزق معنوی نیست، رزق ظاهری و باطنی. اصلا تقسیم معنوی و مادی که غلطه، تقسیم بعد رزق رو بگید حلال و حرام، بگید پاک و ناپاک. رزق ناپاک هم ظاهر و باطن داره، رزق پاک هم ظاهر و باطن داره. پس این که بگیم مادی و معنوی غلطه، که انه ما دو جور رزق داریم، مادی نه، عبودیت نیست که، همه رزقات از شعب رزق عبودیت هم. جنت هم یه رزقی است که از فروع عبودیت و پرستش خدای متعال در عرض او که نیست. علایل همه عرض ما همینه که یک امر که پرستش خدای متعال هست از دلش موازین حق بیرون میاد و این موازین حق حتما در جامعه به دست یک کسی محقق میشه که او حق اصلاح داره. وقتی حق اصلاح داره که علا بینت من ربه، باید بینه رب داشته باشه. ارایت من کنت علا بینت من ربی و رزقنی منه رزقن حسن، ها باید رزق حسنی از عالم بالا بیاره. حالا ادامه آیم دلالت میکنه که اصلاح نیاز به این داره دیگه، که ما توفیقی الا بالله علیه توکل تو و علیه انیب. بدون توکل و انابه امکان از کنم اصلاح نیست. اینم ادامه آیه است که حالا از اون بحث من عبور میکنم، از کنم از اون قسمتم عبور میکنم. یه بحث پردامنه است که چه کسی میتواند امور اجتماعی انسانها رو، امور انسانها رو اصلاح بکنه؟ باید کسی باشد که علا بینت من ربی رزقنی منه رزقن حسنا. و این انسان برای اصلاح نیاز به این داره که به ما توفیقی الا بالله علیه توکل تو و علیه اونی که مقصود من هست این قسمت ها نبود. این عرض ما در این بود که اصلاح برمیگرده به اقامه الوهیت خدای متعال، اقامه پرستش و بندگی در عالم، و برمیگرده به در قدم بعد احیاء موازین عدل در جامعه. و صلاح یعنی نقطه مقابلش که فساده، یعنی شرک و غیر خدا رو پرستیدن، و نتیجهش این است که موازین دیگه موازین حق نخواهد بود. این شاهدش هم یه شاهدی از اینجا بیارم. ببینید اینها علت این که فرمایش حضرت شعیب رو قبول نمی کردن که لا تنقص المکیان و المیزان، اوف الکیل و المیزان، دلیلش چی بود؟ گفتن که اثرات و کت امرو که ان نتر که ما یعبد آبا اونا و ان نفع الفی اموال نامانش. ملک ملک خودمونه، ما در ملک خودمون مختاریم چی جوری تصرف کنیم. من میخوام اینجوری بفروشم، کی حق داره به من بگه که مگه عبادت تو مناسک عبادی تو میتونه ما رو منع کنه از اینکه ما در اموال خودمون اونچه دلمون میخواد تصرف بکنیم؟ عنایت کردید؟ یعنی ریشه این خروج از موازین همین احساس مالکیت، همین احساس شرک. تا این هم باشه که انسان ها احساس بکنن که خودشون مالکن، خودشون رو مالک ببینن، حتی مالکیت مستقل برای خودشون قائل باشن، طبیعتا این منتهی میشه به فساد. هر کسی وقتی ملک خودشه موازینش هم خودش معین میکنه. نهاد میفهمید. حالا میگید وقتی میخوان با هم معامله کنن باید قرارداد اجتماعی باشه. تو قرارداد اجتماعی هم باز معنیش نیست موازین عدل محقق میشه. نهاد میفهمید. اولا اگر کسی بتواند موازین رو به نفع خودش تغییر بده، ولو جائرانه پنهان، این کار رو میکنه. و ثانیا اگر پرستش دنیا مقصد شد، موازین موازینی نیست که منتهی به پرستش دنیا میشه دیگه. خود این موازین موازین جور میشن. علی حال بیش از این دیگه بحث رو ادامه ندن، که اون چی که ما تا اینجا میخواستیم عرض بکنیم همین قسمت بود که پرستش خدای متعال که تمام مصلحت ما در اوست و انبیا و اولیا آمدن همین رو به ما تعلیم کنن. ان اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. از انبیای متعددم نقش شده، وقتی می آمدن می فرمودن ان اعبدوا الله ما لکم من اله
غیره، فقط بعد خدا رو پرستید. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا ومن اتبعنی سبحان الله و ما انا من المشرکین. این دعوت به توحید معناش این نیست که دیگه کاری با معیشت مردم نداره، نه، هم عبادت رو میخواد تغییر بده. اصلاته که تأمر که انت رو که ما یعبد آبانا، تا اینجا درست. این مناسک عبادی، این عبادتی که این پیغمبر بهش دعوت میکنه، حتما با عبادتی که مشرکین دارن منافات داره. و هم این عبادت دعوت میکنه به این که انت علفی اموال نامانشا، خیلی عرف حسابیه. یعنی توی دعوت به توحید کردی، دعوت به توحید چرا اولا تو چه کاری که بگی ما خدایان خودمون نپرستیم؟ دوم این که حالا تو به اصطلاح مناسک عبادی دست بردی، چه کار با معیشت ما داری؟ حقیقت همینه که پرستش خدای متعال هم پرستش های دیگر رو نفع میکنه، هم معیشت رو اصلاح میکنه. اگر جامعه بر مدار پرستش خدای متعال قرار گرفت، بعد بر مکیال و میزان حق به چرخه. تو نیست که هر کسی مال خودش هر جوری دلش میخواد تصرف میکنه، یا خودمون میایم با همدیگه میشینیم یه مکیال و میزانی معین میکنیم. مکیال و میزان بعد مکیال و میزان حق باشه، همه هم باید موازین حق رو رعایت کنن. و این از همون پرستشه در میاد. من به نظرم میاد اینجاشو درست میفهمیدن، از صلاتو که تعمرو که میفهمیدن این بندگی که این پیغمبر خدا آورده همه چیزو میخواد به هم بزنه. نمیخواد بگه فقط مسجد بدید دست من، میگه بازارم بدید دست من. و خیال میکردن که حالا این آقایی هم که آمده میگه بازار رو بدید دست من، مثل خودشونه، دنبال منافع شخصیشه، سر منافعش داره تنازع میکنه. آخر کار میخواد از این به اصطلاح نمد یک کلاهی برای سر خودش بدوزه، دنبال چیز دیگه ای نیست. همه مصلحان مادی هم اینطوری هم دیگه. عنایت میکنید درست میفهمن که این خداپرستی که او بهش دعوت میکنه، از صلات و که این پرستش خدای متعال دست تو بازارم میبره، فقط بتکده ها رو که ویران نمیکنه، بازارشون هم تغییر میده. میگه موازین حق رو رعایت کنید، اگر کار دستش بیفته نظام معیشت اونا هم تغییر میده. اون موازینی که اونا درست کردن که جائران است، منافع خودشون درش تأمین میکنن، اون موازین رو به هم میرزه این پیغمبر. چرا؟ بر محور همون عرض کنم ان عبد الله مالکم الله غیره. این همین پرستش خدا موازین رو تغییر میده. حضرت میگن من موازین رو تغییر نمیدم، میگم من دنبال مخالفت نیستم که منافع خودم رو تأمین کنم. بعدمی که من آمدم میگم که یه دستوراتی آوردم، این من میفهمم چی میگم، الا با یلت من ربی هستم، دستم من پر آمدم، نیامدم رزق شما رو ازتون بگیرم، که آمدم تأمینتون کنم، چیزی از عالمه براتون آوردم. یه موقع من اینو عرض میکردم، به ذهنم میامد که ببینید در نظام عرض کنم الهی، نظام انبیا و اولیا الهی اینجوریه که انبیا و الهی کاملا غنی هستن از مادون. امام هیچ احتیاجی به مادون نداره. اینکه حضرت فرمود که بهترین مال مالی است که به امام صله میکنید، ولی اگه خیال کنید امام محتاج مشرک میشید، او دستش تو خزانه خداست، چه احتیاجی به ما داره؟ اعتصمت بالله فعززت لا تزیدنی کثرت الناس حولی عز و لا تفرقهم عنی وحشرا ولو اسلمن این ناس جمعی علم اکن متزرم. اعتصمت بالله فعززت، کسی که با اعتصام به خدا به عزت میرسه، دارایی های ما، امکانات ما چیزی به او اضافه نمی کنه. پس هیچ وقت انبیا و اولیا میخواستن از پایین ارتزاق کنن، این یک. به خلاف اولیا طاغوت دستشون خالیه، همه امکاناتشون از مادون میگیرن، به خدای متعالم که تکیه ندارن، گرچه خدای متعال اون دارم امداد میکنه، مشرکن، خیال میکنن از جامعه ارتزاق میکنن، خدای متعال امدادشون میکنه، ولی واقعا ارتزاق از جامعه میکنن دیگه، محتاج فقیره به مادونن. چون ارتباطشون با حضرت حق قطع میشه، تو حوزه اختیار خودشون فقیره به مادون میشن، تعلق به مادون پیدا میکنن، لذا فسادم میکنن. ولی اولیاء الهی اینجوریه، با دست پر میان، اولا هیچ احتیاجی به مادون ندارن، ثانیا شفاعت میکنن، برای مادون یه رزقی آوردن، و ثالثا که حالا که آمده با دست پر آمده، اینطور نیست که خودش دلش میخواد بیاد حالا یه اقدامی بکنه، نه خیر، الا بینت من ربی، مأموریت و باید بینه ای آمده کامل براش واضحه چه کار داره میکنه، و باید در یه طریق روشنی قدم برمی‌داره. عنایت کردین؟ لذا تلقی اونا این بود که تو یه مناسک عبادی آوردی، مگه عبادت خدا تو داری خدا رو میپرسی؟ خب اولا تو خدا تو بپرس، ما هم خدایان خودمون، ما یه فرهنگی داریم برای خودمون. ثانی حالا تو مناسک عبادی ما دست میبریم که چوب و سنگ نپرستید، خورشید نپرستید، نظام کیهانی رو نپرستید، مالکم من الله غیره. چیکار با معیشت ما داریم؟ پول ما مال خودمون، خودمون زحمت کشیدیم در آوردیم، یه مناسکی هم برای داد و ستد و تجارت خودمون قوانین تجارت می‌نویسیم. حالا قوانین ساده یا قوانین پیچیده‌تر امروز؟ اینطوری است که اون جامعه بیقانون بودن که قوانینشون قوانین جائرانه بوده دیگه، موازینشون موازین جائرانه بوده. اینکه این آیه رو ساده معنا کنیم بگیم تو کیل که میکردن کم میذاشتن، یعنی ساده ترین نوع کم فروشی رو ببینیم. ویل للمتففین یه معنای گسترده ای داره دیگه. الذین اذا اسخنم ویل للمتففین الذین اذا کالوهم ازکتالو للناس یستوفون و اذا کالوهم وزنهم یخسرون. نه میگه متفف اون کسی است که وقتی میخواد برای خودش بکشه پر میکشه پیمانه رو، پر تحویل میگیره، میخواد تحویل بگه تحویل بده کم میذاره. این ساده ترینش همینه که آدم میگه ترازو آدم وقتی میخواد درست کنه، وقتی میخواد به نفع خودش جنس بکشه شاهینش رو به نفع خودش میکنه، وقتی میخواد به نفع او بکشه شاهین رو به نفع خودش، یعنی پیمانه رو پر میکنه یا خالی. این ساده ترینشه. پیچیده ترش اینه که ترازو رو تغییر میده. موازینی که میگذاره بسیار موازین پیچیده است که به نفع خودش وضع میکنه. الان قوانین حقوقی دنیا همینطوریه، به نفع عده خاصیه. اونا هم برای خودشون موازین میذاشتن، موازینشون هم خیلی پیچیده بوده، قانون داشتن. میگه توی پیغمبر یه مناسک بندگی آوردی، اصلاتو که خب خدای خودتو پرست، چیکار با ما داری؟ ما هم یه فرهنگ پرستش داریم. میام این برتر، چیکار با اموال ما داریم؟ ما داریم تجارت میکنیم، قواعد تجارت داریم، یه نظام تجارت درست کردیم، برای خودمونم شاغول و ترازو داریم. میام میگه ترازوهای شما میزون نیست، دارید کم فروشی میکنید. کجا کم فروشی میکنیم؟ بر اساس اختیارات خودمون یه نظام معیشت برای خودمون درست کردیم. نهاد میکنید تلقی چیه؟ ظاهرا با این مسئله معارض بودن دیگه. انبیای دیگه هم همینطور، اینا آدم ساده تفسیر بکنه، یعنی واقعا مثلا جناب لوط آدم خیال میکنه خیلی ساده میشه، نه با اونا یه نظامی برای خودشون درست کرده بودن در تأمین غرایز خودشون، مثل همین نظام پیچیده امروز اکتفا که حالا پشت سرش علم روانشناسی هم درست کردن و بعدم یه کانون واحدی هم درست کردن که یه صدا شنیده بشه. کم کم اومدن پشتوانه علمی هم براش درست کردن، نیاز طبیعی تفسیر کردن و امثال این حرفا. اونجا پیچیده بوده این که ما خیال کنیم مثلا قوم حضرت شعیب وقتی می‌خواستن بکشن یواشکی پیمان خودشونو پر می‌کردن، پیمان طرفو خالی می‌کشیدن. این نبوده. جنس موازین تجاری که گذاشته بودن، قانون تجارتشون قانونی بوده که عادلانه نبوده، وفای به مکیال و میزان نمیشده. نهت میکنید میگن ما اموال خودمون رو قوانینی هم گذاشتیم، تو ملک خودمون داریم تصرف میکنیم، قواعد تجارتمون هم خودمون گذاشتیم. تو یه خدای عبادت میکنیم، مگه عبادت خدا معنیش اینه که ما بعد از تجارت خودمون دست برداریم؟ در واقع معنیش اینه، بخوام بگم تو هم مثل خود ما منافع خودتو میخوای، میخوای موازین خودت رو حاکم کنی، ترازو میخوای به نفع خودت تغییر بدی. حتما میآوره. اصلا مرز ما اینه که اصلا مسائلی که انبیا دلالت میکنن اینه، همین دعوت به توحید میکنن، بعد مناسبات توحید میشه موازین و قوانین و قواعد تمام عرصه های حیات. نه اینطوری نیست، اصلا این نیست. مثلا قبول نداریم که انبیا وایستادن دیگران بیان موازین بذارن اینا ترمیمش کنن. کار انبیا که ترمیم نیست که، اصلا اینطوری نیست. ما معتقدیم انبیا یه موازینی از اول آوردن، خودشون هم این موازین رو تکمیل کردن، اما عقلا بنا گذاشتن و بنای عقلا امضا شدن، جز شوخی هاییست که به انبیا نسبت داده شده. خیلی آثار بدی هم تو به اصطلاح فقه ماگاهی گذاشته، حرفا نیست. حت نه ببین یعنی همه چیزی که غیر از مدار انبیا گذشته است تغییر میده. بله، یعنی پرستش دنیا موازین و در بر اساس پرستش میزان. اصلا دعوا سر چیه؟ حضرت شعیب سر چی با اینا دعوا میکنه؟ یا قوانین تجارتتون خیلی سادهش کنیم، ما میگم اگه بسیط بگیرید، یعنی آقا اینا قفونو که میذاشتن یواشکی طرف خودشون سبک سنگین میکردن، میگه یواشکی سبک سنگین نکنی، سر طرفو کلا نذارید. داری مثلا شیر پیمانه میکنی با مکیال، آب توش نریز یا مثلا پیمانه خودتو پر نکن، پیمانه یواشکی خالی کن. این کارهایی که دل دزدا میکنن، دل دزدا اینجوری میکنن. اما الان نظام جائرانه حاکم بر عالم دل دزدی میکنه؟ مو قوانین تجارتی که گذاشته صاف منافع این طرف به سمت خودش میکشه، کالای دوم این طرف رو ارزان میکنه، کالای خودشو گران میکنه، نرخ گذاری هم دست خودشه، موازین نرخ گذاری هم دست خودشه، شاغولاشون اینجوری اقتضا میکنه. فروشندهی که ما هستیم مفت باید بفروشیم، وقتی میخوایم بخریم باید گران میخوایم، لا تبخصون ناس اشیام اوفل مکیال و میزان. یعنی از زمین اونها یه قوانین پیچیده تجارت داشتن، قوانینشون جائرانه بوده. میگن آقا تو یه عبادت بندگی آوردی، درسته؟ خب تو خدا تو بپرست، ما هم خدای خودمونو. نه میگی خدای منو بپرستید، حال خدا چه کار با تجارت ما داری؟ همینا که این روزا همینا میگن، میگن انبیا دعوت میکنن به بندگی خدا، چه کار با معیشت مردم دارن؟ بحث اینه که شما اگر پرستش خدا رو نیارید تو مکیال و میزان و قانون تجارتتون، قانون تجارتتون جائرانه میشه. من ارزم همین بود، اصلا ریشه جائرانه شدن همین نگاه شرک‌آلوده. او ان نفعل فی اموالنا ما نشا، این ریشه فساده، این تفکر ریشه فساده. قارون که فساد میکرد چرا فساد میکرد؟ لا تبغ الفساد، بهش میگفتن فساد نکن، میگفت از کنم انما اوتیتو علا علم نندی، خودم علم کیمیا داشتم یا امکاناتی به دستم، هر جورم دارم بخواد مصرف میکنم. این اندیشه شرکالوت هست که موجب میشه موازین شرکالوت میشه. یعنی مشرک وقتی میزان میذاره، میزانش مشرکانه است. اگر شرک مدار فساده، این شرک تو معیشت هم میاد. قانون تجارت میخواد بنویسه، کسی که نگاهش مشرکانه است قانون تجارت هم مشرکانه بنویسه. حقوق مدنی میخواد بنویسه، حقوق خانواده میخواد بنویسه، هر چه بخواد بنویسه. انبیا چون علابینت من الرب هستن، وقتی میرسن به عرصه معیشت میخوان قانون بذارن، که قانون یعنی میزان دیگه، مکیال و میزان یعنی قانون. این مرتبه مرتبه نازلش این ترازو و ایناست، البته مرتبه بالاتر از قانون هم داره ها. چی تبدیل به قانون میشه؟ پرستش خدای متعال تبدیل میشه به قانون، این میشه مکیال حق، درش پیمانه پر خواهد بود. لا تبخس الناس اشیاءهم، خسارت به مردم نمیزنی، اینجوری نیست که متفف باشی، ولی اگه بنا شد خودت میزان بذاری حتما متفف میشه. عنایت کردید؟ من عرضم یک نرس، میگم موازین پرستش خدای متعال تبدیل میشه به نظام قانون. نه اصلا بحث اینه که حضرت میخواد کیلو میزانشون رو درست کنه. درست کنید یعنی چی؟ یعنی کیلو میزانتون مشرکانه است موحدانش کنید. من ازم همینه. او عبد الله ولا تنقص المکیال والمیزان. اونا هم میگه آج یعنی چی لا تنقص المکیال؟ او عبد الله تو قبول داریم حد اکثر. بتکده هامون تعطیل میکنیم. چه کار با بازار ما داریم؟ ان الفی اموال نامانش، قانون تجارتمون خودمون می‌نویسیم، تو مسجد رو به دست بگی. اصلات واقعا درست فهمیدن، اصلاتو که تعمرو که پرستش خدا این پیغمبر رو مأموریت بهش میده که برو تجارت هم درست کن، برو بازار هم درست کن، درگیر شو بازار فاسد رو هم بزن. خوب میفهمیدن که پیغمبر وقتی میاد دعوت به توحید میکنه، نمیگه مسجد رو بدید من بازار دست شما، میگه لا تنقص المکیال والمیزان. حالا بحثای فرعی دیگه ازش بگذاریم. من معتقد مکلف تو بحثای فقهی و اینا مس کردم، من معتقد به امضا نیستم. امضایی که آقایون در فقه میگن که شرایع امضا میکردن بناهای عقلا رو، من قبول ندارم. شرایع مناسک شرایع قبل رو امضا میکردن، اما اون چه که در جامعه شکل گرفته که مبتنی بر شرایع انبیا بوده ذره امضا نشده. حالا احل الله البیع و کی آورده؟ خب خدا بیع و حلال کرده، بیع چی از مناسک بیع از کجا آمده؟ بیعی که خدا حلال کرده اون بیعی که انبیا سابق آورده. ربا اون چیزیست که دستگاه فاسد آورده. احل الله البیع یعنی بیعی که انبیا آوردن اسلام هم امضا کرده، اشکال نداره، اما ربایی که شیاطین آوردن امضا نکرده. این معنیش نیست که اوغلا بیع آوردن. اوغلا کسی؟ اوغلا این کی؟ اوغلا این مؤمنین یا کافر هم عاقلون؟ کفاری که دنیا رو بر مدار کفر اداره میکنن اینا عاقلن؟ یا نه اگر اغلا مقصود تونها هستن تیبه لانفاسک. من حالا عرضم رو جمع کنم چون بحث خطابی نشه. ببین من عرضم یک کلمه بود. اونی که آدم از این آیات میفهمه اینه که وقتی او عبد الله مالکم من الله غیره، حتما باید دست ببرید تو مکیال و میزان. مکیال و میزان باید عادلانه باشه، مکیالی باشه که درش بخس نباشه، وفا بشه به حق مردم. تناسبات همون الوهیت خداست. نهات میکنید. لذا اینا هم میفهمن، میگن تو یه خدا پرستی آوردی، یه صلات آوردی، میگه خدا رو بپرستید. خب اولا کاری با ما نداشته باش، ما هم یه فرهنگ تاریخی داریم. ثانیا حالا میگه خدا رو بپرستید، فرهنگ تاریخی شرک و بت پرستی کنار بذارید. ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، مالک اموالمون هستیم، قوانین تجارت چم خودمون بنویسیم. همین آغاز فساده. همین روی کرده نفعل فی اموالنا ما نشاء این شرک میاد. این شرک منتهی به فساد در موازین میشه. میگم خدا متعال وقتی فساد قارون رو در سوره مبارک قصص توضیح میده همینه. بهش میگن لا تبغ فی الفساد، میگه که انما اوتیتو حلا علم اندی. کسی که خودشو مالک میدونه هر میزانی بذاره فاسده دیگه، بر مدار خودش برای خودش حق قانون گذاری قائله. این حق طبیعی که تو دوران جدید بر انسان قائل شدن در مقابل حقی که خدای متعال به عباد داده، خدای متعال حق داده، این حق طبیعی سرآغاز فساده دیگه. همه قوانین مبتنی بر حقوق طبیعی فساده. یعنی همین ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، هم حقوق طبیعیه. میگن ما یه حق طبیعی داریم، مال خودمون رو میخوان هرجوری دلمون میخواد تصرف کنیم. این حق طبیعی چون ریشش در شرکه، تمام حقوقی که ازش برمیخیزه مشرکانه است. من حق انسان رو نمیخوام انکار کنم، ما حقوقی که خدای متعال قرار داده اون حقوق محترمن. اما حقی که حق طبیعی باشه که اصلا معلوم نیست یعنی چی، شما خدا رو بردارید حق طبیعی تعریف کنید، همش شوخیه، تعریف نداره. برفرض که اینو فرض کنید، این پایگاه شرک مبتنی به موازین شرک میشه. مثلا حرکت فساد چجوری درست میشه؟ وقتی خداپرستی تبدیل به موازین میشه، تبدیل به قوانین میشه، تبدیل به حدود میشه، میشه حدود الله. وقتی پرستش غیر ولو پرستش نفسی یا اولیاء طاغوت تبدیل میشه به قواعد و قرارداد و موازین، این میشه حدود پرستش غیر، میشه یا حد دون الله، حد میذاره مقابل حد. فساد از همینجا شروع میشه. انبیا یدلونهم علی مصالحهم، یعنی هم توحید رو به مردم تعلیم میکنن، هم ولایت حق رو، هم اون رشته های اتصال به بندگی و پرستش خدای متعال و رحمت الهی رو، هم موازین تحقق بندگی در همه مناسبات حیات رو. این میشه مصالح و مفاسده. فکر میکنم به اهمیت اکتفا کنیم دیگه، از مصلحت و مفسده عبور کنیم. یه مقدارم یه نکته دیگه هم عرض کردم اشاره کنم که اینو ما تا حد مناسک شرعی هم بردیم، حالا مفصل دیگه بعد بحث بشه. اون آیات قرآنی که بود ان محرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، که اونجا روایت بود قرآن زهر و بد داره، حلال در زهر قرآن همین حلال هاست، در باطن قرآن ولایت ائمه حقه، که بنابر و حرام در ظاهر قرآن همین حرام هاست، باطنش ولایت ائمه جوره، که انهو همه محرمات و واجبات هم بازگشت میکنه به همین مصلحت و مفسده، به همین صلاح و فساد. صلاحی که در واجبات هست مناسبات پرستش خدای متعال، مناسبات ولایت حق است، موازین حق، رشته های اتصال به رحمت. این پنج نکته ای که عرض کردیم، الوهیت، ولایت، رشته رحمت، موازین، شرایع، یعنی احکام، تمام بر مدار توحید و تنظیم میشن. اون طرف هم اون چه خدا ازش معنی فرموده که فساده، پرستش غیره، ولایت باطله، رشته های رحمت رو قطع کردن و جایگزینش یک رشته های رشته اتصال به اولیای طاغوته، به جای رشته اتصال به ولایت نبی اکرم و اهل بیت که امر الله ان یوصل، اینو قطع میکنن، رشته های ولایت خودشونو میارن، قوانین رشته های ولایت اوناست دیگه، بعد موازین، بعد قوانینه. همه اینا فساد و صلاح داره و انبیا آمدن فساد و صلاح در همه چیز رو ما بگن. لذا اصلات رو که تعمره که درست میفهمه، خدا پرستی صلات اقتضاش اینه که ما درگیر شیم با بت پرستی، بتکده ها رو خراب کنیم، و اقتضاش اینه که بازار مبتنی بر موازین مشرکان هم که ان نفع الفی اموال نامانشا اینم خراب کنیم. قوانین تجارت هم باید تغییر بدیم. قوانین از کنم مدنی و حقوقی همه چی باید تغییر کنه. موازین باید عوض بشه. صلاح و فساد همچین مفهوم گسترده ای داره. حالا انشالله وارد بحث بعدی میشیم که بحث از کنم بقا و فناه. ما بهی بقا هم و فی ترکهی فناه هم که خدا انبیا میان به ما رو دلالت میکنن بر اون چیزی که بقا ما در اوست و در ترکش فناه هست. این ما بهی بقا هم یعنی چی؟ یعنی هم بقا و فناه مادی که آقای معنا میکنن یا چیز دیگریست؟ یا نه هم بقا و فنا این دنیا رو میگیره هم بقا و فنا آخرت رو میگیره؟ موازین بقا و فنا چیه؟ انشالله این عرض میکنیم خدمتون.